پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 بر 1 با جمهوری اسلامی ایران میپیوندد. شهر صنعا و استان سعدا در یمن روز جمعه هدف حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفتند. و یک روزنامه آلمانی میگوید کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز افسردگی شدید داشته است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که فیلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور روز شنبه در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 بر 1 با جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کند. همکنون می‌خوایم سری بزنیم به لوزان، جایی که مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر 1 در اونجا جریان داره و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا هم در اونجا به سر می‌بره برای پوشش این مذاکرات. هانا، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز شنوندگان ما رو در جریان کلیات مذاکرات در روز سوم قرار بده.
من هم سلام میکنم به تو محمد، امیدوارم که صدای من رو خوب بشنوید چون من کمی در شنیدن صدای تو مشکل داشتم. از روز سوم مذاکرات هسته‌ای بیشتر با تمرکز بر گفتگوها بین ایران و آمریکا و وزرای خارجه دو کشور امروز آغاز شد و دیدار دو جانبه‌ای رو وزرای خارجه ایران و آمریکا داشتن و همچنین دیدار طولانی تری رو رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا از سر گرفت. این گفتگوها بسیار طولانی شده بین دو مقامی که اشراف کامل دارن به برنامه هسته‌ای و همه جنبه‌های فنی اون. این گفتگوها همچنین در شهر لوزان با حضور معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران نیز ادامه پیدا میکنه. دیدار همگانی اونها دیروز داشتن و امروز هم قرار هست که دیداری رو داشته باشن در روز جمعه.
همونطور که در خبر هم داشتیم صحبت از این بوده که در اصل وزرای خارجه کشورهای اروپایی هم به این مذاکرات بپیوندن، از جمله وزیر خارجه بریتانیا. خب هفته پیش هم این مسئله مطرح شد، اما نوع این حضور به شکل دیگه‌ای اتفاق افتاد. در این باره چه اخباری هست؟ این مذاکرات در از پیوستن اونها به چه شکلی انجام خواهد شد؟
صحبتی که ما از دو سه روز پیش شنیدیم این است که وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه بریتانیا و همتای روس اونها مشخص هست که به این مذاکرات خواهند پیوست. همچنین موضوع دیگری که هست اینه که این وزرای خارجه به چه منظور برای این مذاکرات میان. هفته گذشته ما از آقای ظریف شنیده بودیم که میگفت در صورت که طرفین به دستیابی به یک تفاهم مشترک به اون هدفی که دارن تا این 4 ماه نزدیک باشن، وزرای خارجه باید بیان. امروز من از یک مقام دیگر ایرانی میشنیدم که این تسلیم کشورهاست که از چه جهت وزرای خارجه در عالی ترین سطح دیپلماتیک به این مذاکرات بپیوندن. اونچه که مشخص هست اینه که مذاکره کنندگان دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن تا مهلت باقی مانده تا 11 فروردین و شاید حتی زودتر از اون، از روز یک شنبه بسیار زیاد میشنویم، بتونن به اون تفاهم مشترک یا توافق سیاسی دست پیدا کنن.
حالا آیا هیچ مشخص هست که در صورتی که طرفین به یک تفاهم سیاسی اونطور که گفته شده دست پیدا بکنن، این موضوع به چه شکلی اعلام میشه؟ آیا این تفاهم یک تفاهم نامه در اصل کتبی خواهد بود یا به صورت شفاهیه؟
هفته پیش یک مقام ایرانی در این باره مشخصا گفته بود که طرفین در پی تدوین چیزی نیستند که اون رو اعلام بکنند، یعنی به صورت یک توافق نوشته باشه، خصوصا با توجه به اینکه ما در تهران بسیار زیاد درباره این موضوع شنیدیم که رهبر ایران تمایلی به توافقی دو مرحله‌ای به اصطلاح نداره که یک بار در سر کلیات توافقی امضا شده باشه و بار دیگه در با جزئیات توافقی امضا بشه. اما و در این حال هم در این ساعت‌ها و در روزهای پیشین در لوزان هم ما می‌شنویم که طرفین شاید در پی اگر که بخوان به یک تفاهم دست پیدا بکنن و توانایی اون رو داشته باشن، شاید در پی کنار هم گذاشتن چند جمله، شاید در حد 5-6 جمله باشن که اون رو مثلا مثل یک بیانیه اعلام بکنن، چرا که این تفاهم سیاسی اگرچه که بسیار با اهمیت خواهد بود از این جهت که کمک میکنه و راه رو باز میکنه برای اینکه توافق جامع روزی به دست بیاد، اما باید جزئیات دقیق هر بخش از برنامه هسته‌ای ایران از نظر فنی و چه از نظر مثلا نحوه رفع تحریم ها، جدول زمان بندی او در طول سالهای پیش رو، باید این جزئیات مشخص بشه تا بگیم که یک توافق جامع و نهایی به دست اومده. در نتیجه به نظر میاد که بیشتر آنچه که در پی اون هستن که این بار به دست بیارن، خصوصا از سوی طرف ایرانی، یک تفاهمی به اصطلاح شفاهی خواهد بود که شاید بیانیه کوچک با اون بیاد.
هانا کاویانی، سپاسگزارم که با ما بودی از لوزان سوئیس، جایی که مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اونجا جریان داره. ما در بخش‌های بعدی خبری هم شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات خواهیم گذاشت. یک عذرخواهی هم بکنم از شنوندگان رادیو فردا به خاطر اینکه کیفیت مکالمه‌ای که شنیدید کیفیت مطلوبی نبود به دلیل مشکلات فنی. با ما همراه بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما این بخش خبری رو اجازه بدید که ادامه بدیم با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران در یمن. حملات هوایی به یمن به رهبری عربستان سعودی روز جمعه وارد دومین روز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا پایتخت یمن و استان سعدا در شمال این کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است، هدف این حملات بودند. رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشت که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف این شهر از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا حمله کردند. گارد ملی یمن متحد حوثی ها به شمار می رود. به گزارش رویترز، به گفته مقام های وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حملات هوایی به این کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی به یمن از روز پنجشنبه آغاز شد. هدف این حملات عقب راندن نیروهای حوثی است که به نزدیکی شهر عدن و نیز تنگه استراتژیک باب المندب رسیدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز روز جمعه گفت که این کشور هنوز تصمیمی درباره حمایت از مداخله نظامی ائتلاف رهبری عربستان سعودی نگرفته است. این ائتلاف از روز پنجشنبه حملات هوایی علیه نیروهای حوثی را آغاز کرده است. توصیه‌ها که کنترل بخش‌هایی از یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند، به شهر عدن و تنگه استراتژیک باب المندب در جنوب یمن نزدیک شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع پاکستان افزود: ما تصمیمی برای شرکت در این جنگ نگرفته ایم. ما هیچ قولی در این مورد در مورد حمایت نظامی از ائتلاف نداده ایم. پیشتر دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که هر نوع تهدید علیه عربستان سعودی پاسخ محکم اسلام آباد را به دنبال خواهد داشت. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست‌های منطقه‌ای تهران واکنش نشان داد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های تهران در این زمینه ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف گفت: کسانی که با سیاست‌های به گفته او بلند پروازانه خسارات جبران ناپذیری به بار آورده اند، از ظرفیت های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این بخش خبری رو با یک گزارش حقوق بشری ادامه میدیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران رو تمدید کرده. مأموریت آقای شهید با 20 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تمدید شد. این چهارمین سال پیاپیه که آقای شهید در این سمت باقی میمونه. ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران سالانه تمدید میشه. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به آقای شهید اجازه سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور رو از نزدیک نداده. در همین ارتباط فرینه آسمی گفتگویی رو داشته با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در جلسه شورای حقوق بشر در شهر ژنو حضور داشته و ابتدا از آقای نایب هاشم درباره آنچه در جلسه صبح جمعه گذشت پرسیده. حسن نایب هاشم:
امروز هم مثل سالهای پیش قطعنامه که در رابطه با تمدید دوره آقای احمد شهید بود تصویب شد و با همون تقریبا آرای که سالهای گذشته بود و تغییرات کوچکی خب همیشه هست، برای اینکه یک سوم اعضای شورا هر سال تغییر میکنند و امسال هم خب به همین صورت بود. کشورهای مثل بولیوی و بنگلادش که قبلا حضور نداشتند در شورا سال گذشته امسال پیوسته بودند و خب رأی مخالف دادن این دو کشور، ولی کن برحال با رأی 20 رأی موافق که رأی مناسبی هست بار دیگه آقای احمد شهید انتخاب شدند.
آقای نایب هاشم، تمدید ماموریت آقای احمد شهید رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب همونطوری که میدونیم جمهوری اسلامی ایران تا حالا به آقای شهید اجازه نداده که به ایران سفر کنه و از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو مشاهده بکنه. فکر میکنید که در دوره جدید وضعیت بهبود پیدا میکنه یا به همین منوال خواهد بود؟
به هر حال میدونید که مکانیزم‌های مختلفی داره سازمان ملل متحد، از جمله یکی از این مکانیزم‌ها گزارشگری ویژه است. خب میدونید که بررسی ادواری جهانی رو اخیراً داشتیم. خیلی از کشورها که ممتنع رأی دادن یا مخالف رأی دادن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی رو برای قبول خیلی از پیشنهادهایی که در UPR یا بررسی ادواری جهانی بوده دلیل این میدونستن که برای رأی ممتنع و مخالف دادن و به هر حال در این ارتباط خب امید به بهبود هست، ولی که از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خطیر هست کشورهای خاصی هستند که گزارشگر ویژه کشوری دارند و از جمله ایران همچین مشمول همچین شرایطی هست و خب از این نظر هستش که تمدید میشه هر سال گزارشگری ویژه آقای احمد شهید. یعنی کشورهای هستن که از این نظر انگشت نما هستن، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل میانمار که هنوز وضعیتش آنچنان که باید بهبود پیدا نکرده و جمهوری اسلامی چهار کشور در کنار فلسطین که خب یا در کنار اسرائیل که برحال مناطق رو اشغال کرده از فلسطین و سوریه در این ده ها سال این میشه گفت این پنج کشور هستن که موقعیت ویژه دارن در شورای حقوق بشر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات بشید، برنامه زنجیره‌ای که آرش حسنی تهیه کرده. در ارتباط با این برنامه میتونید نظراتتون رو با ما از طریق info@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند، اما در میان بازداشت شدگان شهروندان بهایی از دیگر شهرهای ایران نیز حضور داشتند. از جمله در میان بازداشت شدگان نوید حقیقی شهروند بهایی اهل عراق بود که بازداشت شده بود. بازداشت شدگان همگی پس از تحمل یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92 بیش از یک سال پس از بازداشت این افراد دادگاه بررسی کننده اتهامات آنها از جمله آقای حقیقی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای نوید حقیقی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. در بهمن ماه سال 93 نوید حقیقی به همراه یکی دیگر از بهائیان بازداشت شده در همان دوره زمانی به عنوان نخستین کسانی که از آن پرونده به زندان فراخوانده شدند به زندان فراخوانده شد. نوید حقیقی پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر عراق بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود روانه زندان شد.